بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از زبیر ارجمند خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنن. خانم سلوا.
سلام دوستان، سلوا هستم، همسفر.
سلام همسفر.
و اما این جلسه، جلسه پنجم از دوره 63 سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه قضاوت و جهالت در روز چهارشنبه مورخ 31/5/97 با نگهبانی و استادی آقای مهندس و دبیری این جانب سلوا رأس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
خب سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. دستور جلسه ما قضاوت و جهالته. راجع به طور کلی همیشه ما مطرح کردیم که اعتیاد از انسان، ازدواج انسان با مواد مخدر به وجود میاد. اعتیاد مواد مخدر ازدواج میکنه با انسان، فرزند ناخلفی به نام اعتیاد چیه متولد میشه ازش. برای این در مورد شناخت انسان ما خیلی مسئله مهم هست. شناخت ما راجع به انسان نه تنها اینکه برای اعتیاد، بلکه برای تمام بیماری ها، اصلا بلکه برای تمام انسان های عادی، برای تمام انسان هایی که زندگی دارن میکنن. جانبینی از مسائل بسیار مهم و مطرح است و با این وجود اینا ما زیاد راجع به این مسائل اصلا کار نکردیم. به طور کلی به چندین سال هست که اون یک سخنوری یا یک استادی راهنمایی که آموزش‌ها رو به ما بده و همه قبول داشته باشن و همه قبول کنن و اون چیزی هم که میگه اول خودش قبول داشته باشه و خودش قبول اجرا بکنه. این هم باش خیلی مشکل داشتیم. بنابراین ما در عناوین مختلف دارای مشکلات و معضلات هستیم. تو کتاب‌های درسی ممکن نیستش، این چیزا اصلا نیستش به اون مفهومی که ما الان داریم آموزش میدیم. فقط دهخان فداکار بود و با تصمیم کبرا بود و از این چیزا مزرن، از چیزا نمونای الگو همینه، یا دهخان فداکار و یا مثلا اینا نبوده. ولی اینکه چگونه زندگی کنیم، چه کار بکنیم، روابط فی بابین چگونه باشه، روابط خانوادگی چگونه باشه، اعتمادها چگونه باشه، چگونه در مورد انسان ها تصمیم گیری کنیم، چگونه قضاوت بکنیم، این هست که میاد در اینجا برای ما مطرح میکنه. میگه قضاوت و جهالت این دو تا نقطه مقابل هم قرار میده. یک انسان هایی که قضاوت میکنن شغلشون قاضیه، میرن درسشو میخونن، مشقشو میخونن، دورهای متعدد میخونن، قانونهای زیادی میخونن، شروع میکنن قضاوت میکنن. تازه وقتی که میخوان قضاوت بکنن باز نمیتونن قضاوت کنن، احتیاج به ادله دارن، شاهد دارن، مدارک دارن، مستندات دارن. بعد وقتی میخوان قضاوت کنن به این طرف میگن که شاکی بیاد صحبت کنه، این صحبتاشو میکنه، اون یکی میگه صحبت کنه، باز اون صحبت میکنه، بعد میگه مدارک رو بده، این مدرکاشو میده، اسناد رو بده، بررسی میکنن، میده به عضو کلانتری، به آگاهی، برو تحقیق کن، برو تجسس کن، ببینن نام مستند هست، نیست، درسته. تمام این کارا رو انجام میدن، 10 سال روی این برنامه بالا پایین میشن و یه نفر رو به عنوان قاتل اعدامش میکنن. 10 سال بعد یکی پیدا میشه میگه آقا اونی که کشتن اونو من کشته بودم. بعد میرن بعد از این همه تجسس و دادستان و قاضی و وکیل مدافع و جلسات دادگاه و قضاتی که دیگه پدر قضاوت بودن، 30 سال 40 سال سابقه قضاوت داشتن، درس قضاوت خوندن، همه اشتباه کردن، همشون اشتباه کردن و یه نفر رو در اصل اشتباه به قتل رسوندن. خب ما کم از این موارد نداریم. یک دعوای معمولی که بخوان قضاوت کنن یعنی 10 سال، 15 سال، 7 سال، 8 سال طول میکشه. اونجا نامه نوشته امضا کرده میگه امضا میگه امضای من نیست. حالا تو برو ثابت کن که امضای این هست یا امضای این نیست. بخوای امضا کنی 6 ماه طول میکشه که برن ثابت کنن که آیا این امضای این هست یا این امضای چیه این نیست. یا صداش رو ضبط کرده میگه صدای من نیست. حالا بخوای ثابت کنی که این صدای این هست یا تقلید صداست کلی مکافات داره. یعنی منظور این هست قضاوت اینقدر مهم و مشکل و مسئله سازه. تازه اونا حقوق میگیرن، شغلشون حرفه شونه، ما که واسه این کارا قضاوت حقوقی نمیگیریم که. پس ما اینی بخواد با ما بگه ما چگونه میشینیم در مسئله قضاوت و راجع به دیگران قضاوت میکنیم، راجع به همه چی اظهار نظر میکنیم. اینجا میخواد بگه که جهالت و قضاوت، یعنی هر چی جاهل تر باشی در مسائل روزمره زندگی قضاوتات بیشتره. البته انسان از زمانی که متولد شد باید دائما قضاوت بکنه و حد اینا اول نجدین ما هدایت کردیم اونو به یک دورایی، حالا از این را برم از اون را برم، هر لحظه با تصمیم بگیره قضاوت کنه، اینی بخورم اینی نخورم، خونه عمم برم نرم، این شغل رو انتخاب بکنم نکنم، این هندونه رو بخرم نخرم، اینی تو یخچال بذارم نذارم، ظرفا رو بشورم نشورم، ماشین لباسشویی رو روشن کنم نکنم، دائما در حال قضاوتیم. باید قضاوت کنیم. منظور ما این قضاوت نیست، منظور ما از اینجا جهالت و قضاوت. اون جهالت اونجای جهالت میشه که یه قضاوتی به ما ربطی نداره و ما میخوام راجع بهش ارتباط برقرار کنیم، میخوام راجع به دیگران قضاوت کنیم. مسئله که به ما هیچ ارتباطی نداره ما میخوام در مورد اون بر کرسی قضاوت بشینیم و راجع به دیگران قضاوت کنیم. اینجا میگه شما هر چی جاهل تر باشی بیشتر در زندگی روزمره چیکار میکنی؟ قضاوت میکنی. این فلانی زد، فلانی خورد، فلانی برد، فلانی اینجوری کرد، اون این کاری کرد، این این کاری کرد. که همو که ان الانسان حلوا، همون انسان موجود حریصی است، که میگم ان الانسان حلوا هست. انسان هر چی حالو تر باشه انسان میتونه موجود حالویی باشه و واقعا هم هست. تو جوامع موج انسان‌ها و سیل انسان‌ها گاهی اوقات ببینی اصلا خیلی از قضیه پرتن، اصلا تو ماجرا نیستن، به اون مرحله پختگی نرسیدن، با کوچکترین چیزی از کوره در میرن و تصمیم میگیرن. تو وادی چهارده هم گفتم تو ازداد که فوری شمشیر میکشن میخوان از خودشون از دیگران دفاع کنن و بعد اون نیروی موافق بالاتری که قرار داره اونا رو کانالیزه میکنه به جایی که میخواد. پس ما در تمام مسائلمون، راجع به فرزندمون، راجع به همسرمون، راجع به دوستمون، راجع به آشنامون، دائما در حال قضاوتیم. الان این با کی صحبت کرد؟ این داره با فلانی صحبت میکنه؟ الان کجا رفت؟ الان کجا هست؟ الان چیکار نمیکنه؟ این ماشین خریدن رشوه گرفتن خریدن، این خونه خریدن دزدی کردن، اون کاری کردن اینجوری کردن، اونجوری کردن اینجوری کردن، فلان کس این کاری میکنه، اون این کاری میکنه. بنابراین ما ببینیم تو کنگره، به همین دلیل گفت در کنگره ما پشت سر کسی دیگری صحبت چیه نمیکنیم. اولین کاری که بخوای قضاوت کنی باید تو زندگی مردم باید تجسس کنی، چون قضاوت بدون تجسس نمیشه که. وقتی بخوای تجسس بکنی باز گمان بد ببری، ظن بد ببری، بگی بله این دزدیده، ظن بد ببری که فلانی دزدیده، حالا من تحقیق میکنم تجسس میکنم که دزدیده یا ندزدیده. در صورتی که برای ما تجسس در امور دیگران حرام اصلا، تفحص در امور مسائل دیگران حرام، غیبت کردن پشت سرشون چیه حرام. چون وقتی تجسس کردی تفحص کردی بعد ظن بد بردن گناهه، حرامه. در مورد کسی ما نمیتونیم ظن بد ببریم، گمان بد ببریم. پس اینجا در کنگره میگه آقا میخواین زندگی بکنی، اینا همه یه سری شاخ برگای اضافه هست که من تو زیدی اعتماد صحبت کردم دیروز، اینا رو مطرح کردم، یه سری شاخ برگای اضافه هست. ما این درود بریزیم پایین، این شاخ برگای اضافه جز برای ما رنج و درد و عذاب هیچی برای ما نداره. یه قضاوت مجانی میکنیم، پولم نمیگیریم، مفتی هم میکنیم، بعد جز درد سر و دعوا و مرافع و بدبینی و کینه و نفرت هیچی بر واقع نمیاره. به قول قدیمی و کرمانی ها میگن خونه همسدا کماچه بماچه، فلانی با فلانی رفیقه بمنچه، فلانی با فلانی دوسته بمنچه، فلانی با فلانی ارتباط داره بمنچه. من چه کاره هستم؟ من زننه که تو کار همه دخالت کنم، همه رو خواهم زیر ضربه میارم. در کنگره حتی شما اجازه نداری به کسی بگی خونت کجاست. در کنگره اجازه نداری به کسی بگی شغلت چیه. اگر کسی میگه اشتباه میکنه نباید بپرسه، چون قوانین کنگره اینو میگه. به کنگره بگی که آیا ازدواج کردی؟ آیا ازدواج نکردی؟ اصلا این ما ربطی نداره. چقدر درس خوندی؟ چقدر درآمد داری؟ اینا هیچ کدوم ما ربطی نداره. ما تو کنگره فقط چیزی به ما ربط داره درمان چه؟ درمان خودمون هست. چند تا نکته هم هست که البته قضاوت و جالت سیدیش هست، میتونیم بگیریم کاملا از ابعاد مختلفش، کاملا اون رو شکافتم توی سیدی، واسه این زیاد راجع بهش صحبت نمیخوام بکنم. به طور کلی اینو میخواد بگه که هر در مورد قضاوتی که به ما مربوط نیست، هرچی انسان جاهل تر باشه بیشتر دست به قضاوت به دیگران میزنه. بنا تمام ذهن شما، خوراک شما، اندیشه شما رو جزئی که مسموم بکنه هیچی برای شما به ارمغان چیه نمیاره. یه مطلبی داریم که این چهارشنبه دیروزم من اون روزی که آقای وزیر کشور اومدن پارک طالعانی که خب خیلی براشون جالب بود، از من خواسته بودن که دیروز برم پیششون، چون دبیر کل صدا دم هستن. از وقت قبلی خواسته بود منو، گفت بود بیاد بگیم مهندس بیاد بخوام ببینمش. رفتم اونجا، معاوناش هم بودن، معاونا رو به این خاطر برده بود دعوت کرده بود، معاون اداریش، معاون حقوقیش، معاون کاهش تقاضا، حتی معاون اقتصادیش مال وزارت کشور آقای دکتر دینپرست، دکتر افشار مهندس حسینی، اینا رو دعوت کرده به خاطر کار کنگره، به خاطر کار ما. اگر اونجا ما مشکلی داریم، مسائلی داریم، مثلا مسئله اقتصادی داریم، مالی داریم، از طریق معاون اقتصادی مالی مثلا اون مشکل حل کنه یا چیزی می‌خوایم. به من گفتن شما صحبت خیلی کردیم، گفت شما چیزی می‌خوایم، ما هیچ چیزی می‌خوایم. ما هیچ چی نیاز به هیچ موضوعی نداریم. فقط تنها موضوعی که مورد نیاز ما هست کمک معنوی شماست. حمایت معنوی شما رو می‌خوام. گفتن که شهردار اومد پارک طالعانی؟ گفت نه. گفتم نه. گفته بودم که بیاد، چرا نیومده؟ حال پیگیری میکنم. خواسته بود که شهردارم بیاد پارک طالعانی. گفت من هر کجا رفتم راجع به کنگره شست صحبت کردم. تو هیئت دولت هم بودم راجع به کنگره شست صحبت کردم. خیلی جلسه تقریبا شاید یک ساعت و نیم جلسه طول کشید راجع به مسائل مختلف، راجع به کنگره شست، ابعاد مختلف، مسائل مختلف صحبت کردیم. خیلی مثبت. و برام بهشون به خودشون گفتم، گفتم برام اولین باری است که با یه مسئولی صحبت میاد تو پارک طالعانی، یه بازدید از پارک طالعانی میکنه. وقتی میاد بازدید میکنه اونجا خیلی خوش میگذره، به خوشی و خرمی و میگه هر کارم داریم بگیر انجام میدم، این کار میکنم، اون کار میکنم. بعدش که رفت انگار شور ورش داشته، بعدش اون رو به خیر، ما رو به سلامت، دیگه ما نمیبینیمش، دیگه هیچ کاری نمیکنه. گفتم تنها کسی که الان بعد از سالها دیدم که اومده بازدیدی کرده یه مقام عالی رتبه کشورم بوده، بعد دو هفته بعد صدا زده یه ماه بعد که خب بیا، اون کارهایی که گفتم انجام شده نشد. واقعا ایشون برگشت من گفت که فلان کار گفتم انجام بدن، انجام دادن؟ گفتم آره انجام دادن. فلان کار گفتم انجام بدن، چند تا کارا بود که خود برمیدونم که راجع به کنگره، همه رو یکی یکی پیگیری کرد که اینا آیا انجام شده و یا انجام نشده. این هست که دیروزم درخواست داشت که آقای رحمانی فضلی وزیر که در بعضی مراکز استان کنگره رو زیاد کنیم. گفت الان ما درخواستمون اینه که تمام حدود 20 تا مرکز استان ما کنگره داریم. گفت اگر بتونیم تمام مراکز استان ها کنگره رو راه اندازی کنین، ما هر نوع امکاناتی، هر چیزی بخواین در اختیار شما قرار میدیم. دم متاسفانه ما نمیتونیم همینجوری سری در هر استانی را بندازیم. باید نیروهاشو داشته باشیم، بچه‌هاشو داشته باشیم، پرورش پیدا کنن، اول برن اونجا یه لژیون تشکیل بدن و بعد ادامه بدن، گسترش بدن. و بچه‌ها گفته بود که گفتن که قرار بود که راستم قرار به من گفت یه روز تعیین کنین که تمام بچه های کنگرش هست خودشون و خانواده‌هاشون بیان توی وزارت کشور، 4000 نفر سالونش جا میگیره، از صبح تا ظهر در اونجا باشن، از صبح تا ظهر، و تمام مسائلشون بگن، مشکلاتشون بگن، چیزایی هست بگن، مطرح کنن تا ما منم بشنوم، هر کاری ازم برمیاد براتون انجام بدم. گفت چرا این کار رو الان نکردین تا خواستن که اینو قرار بود ما قرار اطلاع بدیم؟ گفتم والا ما یک کتاب رونمایی کتاب داشتیم، دانش اعتیاد کنگره رو داشتیم، اگر بخوام یه چنین کاری هم بکنیم باید حتما روز جمعه باشه، چون 4000 نفر 5000 نفر از اعضای کنگره هست بخوام بیان باید از شهرستان هم بیان فرض کن. خب تو روز دوشنبه سه شنبه اصلا توی میدون فاطمی و اونورا اصلا ماشین جا نیست، ترافیک سنگینه، باید یه روز تعطیل باشه، جمعه باشه، خیابونا خلوت باشه، ما بریم به سر انجام بدیم. گفتم ان شاء الله اگر اجازه بدین، اونم بعد از ماه مبارک، بعد از ماه مبارک رمضان میگم، میخوام بگم ماه مبارک محرم، اونم بعد از ماه محرم اینا خواهد بود. خلاص قبول کردن که بسیار خوب بعد از ماه محرم باشه. اونجا هم خیلی خیلی خوب بود و برخورد بسیار بسیار شایسته و خوبی داشتیم و ایشون جای خوشحالی است که کارا رو و امورات رو اینچنین پیگیری میکنن. مسئله رونمایی کتاب روز نهم شهریور، این جمعه نه، جمعه بعدی ما رونمایی کتاب داریم در همون سالن اجتماعات دفاع موزه دفاع مقدس، که اونجا کنسرت هم، کنسرت گروه موسیقی هم هست، البته چون 500 نفر بیشتر جا نمیگیره فقط بگم بتونیم سفر دومی رو پذیرش بکنیم، خانواده ها و آقایان اونجا مراسم راجع به کتاب صحبت میکنیم، اساتید مختلف هر کدوم 4 دقیقه 5 دقیقه راجع به کتاب صحبت میکنن، بعدش هم کتاب اولین کتاب اونجا به حراج میذاریم، حراج هم که میخوام بکنیم باید دستچیکشون همراهشون باشه، وعده سر خرمن ندن اونجا، و بعد بقیه کتاب هم که امضا کردیم، کتاب هم قیمتش 25000 تومنه، اونجا خواستن کتاب و هر خواسته امضا شده هست امضا میکنیم در اختیار عزیزان قرار میدیم. یکی این مسئله است. پنجشنبه فردا که میرم برای اردو، اردو هم واقعا این مسئولین اردو خیلی سختی کشیدن و کار بسیار سخت و دشواری بود، چون شاید نزدیک به 2000 نفر 3000 نفر داوطلب به اردو باشن. این گلدون دیگه بردار، من نیست بیار نمیبینم، بزنیم پایین راحت شد اینا تا حالا به حواس هم نبود، الان تو دیدم که آره این اردو لاغل اینقدر نفرات میخوام برن، ظرفیت چقدر 300 نفر. بعد اینا همینجوری که اردو رو اعلام کردن یه مرتبه یک شبه دو شبه پر شد، خیلی ها که اردو رفتن چیزی بودن مثلا حرفه‌ای بودن همه جا موندن، بعد بعضی رفتن پولاشون رو پرداخت کردن تو بانک، ثبت نام نکرده پول واریز کردن، پولش هم 200 تومانه برای یه چیز 250 تومن بود، اشتباهی زده بودن 200 تومن دیگه درستش هم نکردن، گفتن دیگه نمیخواد درستش کنیم، همه چی داره میره بالا، کنگره معکوس داره میاد پایین قیمتش. این از خیلی سختی زیادی کشیدن و خیلی شد دلشون میخواد که بچه ها رو بتونن ببرن اردو. خلاصه از این 300 تا یه مقداری رفت بالا و با هر بدبختی بود اینو جمع کردن. منظورم این اگر عزیزانی که به اردو نرسیدن یا نتونستن بیان، مسئولین اردو خیلی، من شاهد ناظر بودم، خیلی سخت کشیدن و خیلی میخواستن جوری برنامه‌ریزی کنن که بچه‌ها حتی امکان بتونن بیان. ولی خب جا دادن 2000 نفر مثل 300 نفر مثل قرار دادن یه حالا فیل در فنجان، نه یه مثلا کبوتر توی فنجان، سخت، کار بسیار سخت و دشواری بود. برای امیدوارم که در اردو هم بینا بسیار بسیار خوش بگذره. یکی از مسائل دیگه، ما از روزی که شروع کردیم تا کنون رو مسائل مالی مشکلی الحمدلله چیه نداشتیم، به من بعد هم مشکلی نخواهیم داشت، ولی یه جایی که دوچار یه ذره فراز نشیب میشیم من فوری ناگزیر هستم به شما اطلاع بدم. الان خود منابع مالیمون کم شده، منابع ذخیرهمون دست نخورده، صندوق ارزیمون دست نزدیم هنوز، ولی اون چیزی که در جریان هست جاری هست یه مقداری داره میاد پایین. اونم به دلیل اینه که هزینه‌های سنگینی داشتیم، چندین جا جا به جا کردن، رنگ کردیم، 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون پرداخت کردیم. خود خیابان برزنده پلاک 20 تا حالا نزدیک 500-600 تومن، 400-500 تومن تا حالا هزینه‌های جاری برداشته شده. برای خیلی جاها زمین گرفتن، خواستن پول بدن، ما پول در اختیارشون گذاشتیم، رنگ کردیم. پولای سنگینی امسال خیلی رفت، حتی اونجا رو خریدیم با مبلغ 7 تومن تقریبا. این هست که یه خوری دستمون خالی شده. بنابراین من به باید منم به عنوان یک مدیر باید پیش بینی کنم و همه چیز تحت کنترل داشته باشم که نریم به طرف، چون وقتی یه ذره شیب میگیره سر چشمه بتوان بستن به بیل، چه پر شد نتوان بستن به پیل. یعنی منظورم پیل یعنی فیل. اون مقدار موجودی پس انداز داشتیم اون ثابته، اون دست نخورده هستش، ولی این طرف کم آوردیم. یعنی وقتی میگم کم آوردیم، مثلا از آقای سلامی میپرسم چقدر ما مثلا اندوخته داریم، مثلا من میگه که مثلا بانک تجارت 190 میلیون داریم، بانک پاسارگاد 400 میلیون داریم، فلانجا مثلا 250 میلیون داریم. این یعنی صفر، یعنی اومده پایین. یعنی الان که به شما میگم موجودی اومده پایین، ما الان لاغر 600-700 میلیون تومن تو حساب جاری و نقد هست، ولی این کمه. چون مقایسه نکنیم با یه خانواده، چون این 700 میلیون دو تا 350 ما بدیم برای دو تا رنن رفت. بنابراین ما با آقای سلامی گفتم که به هیچ عنوان به هیچ شعبه دیگه تا اطلاع ثانوی یک ریال نمیده. اگر اصفهان میخوان بساز ساختمان سازی کنن، سمنان میخوان، اهواز میخوان، هر شعبه رنگ کنن، جای دیگه بگیرن، یک ریال دیگه چیه فعلا دفتر مرکزی پرداخت چیه نمیکنه. اگر توانستن از همون منابع مالی خود همون منطقه جذب کنن، درست کنن، فبحال مراد. نتونستن به مرکز چشمی نداشته باشن، حتی به مبالغ 10 میلیون 15 میلیون هم ندن، تا باز این 600 700 تومن ما برسه به 3 4 تومن برسه، که ما در جریان ما حداقل 3 4 میلیارد داشته باشیم که بتونیم حرکت کنیم، جابجا کنیم. از اون جهت خزانه هم خیلی اومده چیه پایین. خزانه هم که اومده پایین به علت اون قشر متوسط یا قشر پایین، چون بعضی اصلا پول بلیط رفت آمد هم ندارن مثلا، ولی قشر متوسط هم یه مقدار درآمدشون کم شده، اونا هم خزانه هم اومده چیه مقدارش اومده پایین. ولی ما چشم و نگاهم به اون قسمت قشر مرفع کنگره است، که در کنگره اتفاقا خیلی هم خوب هستش. یک قشر زیاد کنگره بازاری ها هستن، شاید اینو بعضیتون ندونی، قشر تحصیل کرده ها در کنگره هستن، از تمام صنوف هستن، از تمام صنف ها هستن، و یک قشر هم که در کنگره هست هست قشر بازاری هست. ما قشر بازاری در کنگره هست، یکی از پایه های اصلی کنگره هست، بازاری ها هستن. بازاری ها رقم قابل توجهی در کنگره هست هستن، و از تمام صنف ها هم ما در کنگره هست هستیم. البته اون بازاری هم خب درآمدشون چی شده؟ اونا هم دچار مشکل و اینا شده. ولی باز بازاریا و بعضی افراد هستن مثل نهنگ هم، مثل فیل هم، همون دنبشون رو به جنبونن، مثل این یک کشتی چپ شد، یه لنج کپ شد. اونها باید در این قضیه مداخله کنن و منابع مالی رو واسه کنگره جور کنن، بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما همه چیز رفته بالا، حتی مثلا این سیدی که الان برای شما داریم شما میدیم، الان خود سیدی خام رسیده به بالای 2000 تومن. ما سیدی به شما میدیم 2000 تومن دیگه. خود سی دی خام الان برام بخوام بریم بقالی یه جور سی دی خام بخوام بخرین، بالای باید 2000 تومن پول حتی اون رو پرداخت کنیم. چندی از فروردین تا حالا 3 بار 4 بار این رقم چی شده رفته بالا. حالا من میخوام با بچه‌ها صحبت کنم، حق عضویت تمام اعضا کنگره شد سالی 5000 تومانه. حق عضویتی که بچه‌ها میدن در سال چقدره؟ 5000 تومانه. اون کارت زرداری که میگیرن 10 تومن میدن، ولی 10 تومن مال چیه؟ مال 2 ساله. حالا ممکنه حالا صحبت کنیم که من خودم همیشه با بردن قیمت بالاتر مخالفم. حالا باز خب بررسی بکنیم، شاید این کارت عضویت رو از 5 تومن بکنیم 7.5 مثلا بکنیم 7500 تومن در سال، که یه خورده مثلا ماهی بشه چال چقدر میشه، ممکن این کار لازم بشه انجام بدیم. حالا اینا گفتم به هر حال به سمع شما برسونم که در مورد منابع مالی باید همه حرکت بکنیم، اقدام کنیم. و این انتظار رو هیچ کدوم شعب، گروه، خانواده، همه چون نباشه که بخوان از کنگره یه چیزی بگن به ما بده، با سعی کنم خودشون تأمین کنن. همسفرها باید خود قوی تر حرکت کنن. همسفرها توی چیزای منابع مالی بد نیستن، خوب هستن، ولی باید خود بیشتر حرکت کنن. تو ورزش بیشتر حرکت کنن، مبالغی رو برن به عنوان حامیای ورزشی وارد ورزش بکنن، که ما توپ میخوام، از ما توپ بدین، به ما تور بدین، ما راکت بدین، از کجا بیاریم بدیم؟ اونا که ورزششون خوبه مقداری به عنوان حامی ورزشی بریزن که ما بتونیم این کار انجام بدیم. یا از شهرستانا تیم پا میشه میاد، بعضیا ندارن مثلا پول هزینه رفت آمد بدن، اونا که خانواده ورزششون خوبه به عنوان حامی ورزشی به حساب زمین پول بریزن تا بعد اون خانواده بتونن راحتی بیان تهران برن. باید همدیگر حمایت کنیم. ما کنگرش هست بزی خانواده هستیم، درست بزی خانواده، نه خانواده که خانواده بهروز چیز، بهروز به سو خدا حفظش کنه هر کجا هست، اول خاک هم فوت کرده ولی بدم نه زنده است هنوز. تعریف کنم میگم ما یه خانواده 7-8 نفری هستیم، همه اونو خلافکاریم، همه هم سر هم دیگه کلا میذاریم، همه به هم دیگه دروغ میگیم، خیلی هم خوش میگذره. نه از این خانواده ها نه. خانواده هستیم که همه همدیگر داریم، ما همدیگه هیچ در صلح و آرامش هستیم، همدیگر رو کنیم، حفظ کنیم، تحت پوشش قرار بدیم. اونا که منابع مالی بیشتری دارن یه مقدار بیشتر کمک بکنن تا این ساعت پوشش پیدا کنه. بنابراین خواهش می‌کنم هیچ کدوم آقای سلامی دیگه فشار وارد نکنین، چون بیرون دستور داده شده یک ریال به هیچ جبهه پرداخت جه نکنه. خیالتون راحت باشه، بی خودی چک و چونم نزنید. خب از اینکه به حرفم گوش کردین از همتون متشکرم، مرسی.